و بعضن هم به سیره استناد شده، سیره هم رسول خدا هم سیره امیرالمؤمنین. به عنوان نمونه ابن قدامه در المغنی یه فصلی دارن به عنوان و تجوز الخدعه فی الحرب للمبارز و غیره، جایز بودن خدعه در جنگ برای مبارز. بعد میفرمایند لأن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال الحرب خدعه، استناد میکنند به روایت پیامبر اکرم که حضرت فرمودند حرب خدعه و در حقیقت فریب دادن تاکتیک جنگی هست، و ایشون بعد میفرمایند که این حدیث حدیث درستی است. بعد هم به خدعه امیرالمؤمنین در زمان جنگ با عمرو بن عبدود اشاره کرده که حالا تو مصادیق خدعه های امیرالمؤمنین بهش اشاره خواهد شد. اما قدر از نظر فقهی باز بررسی شده. صاحب جواهر در حقیقت این گونه نوشتند که قدر مانند به قتل رساندن دشمن بعد از امان دادن به او، و فرمودن که این جایز نیست. بعد میفرمایند که این مسئله اجماعی است، چرا که در نصوص ازش نهی شده، یعنی هم به نصوص در حقیقت تکیه میکنند، استناد میکنند. و بعد میفرمایند ضمن این که فی نفسه هم در حقیقت غدر و خیانت و نامردی نسبت به دشمن یه امریست که قبح داره، و استناد میکنند باز به حدیثی از امیرالمؤمنین که حضرت میفرمایند که ولولا کراهیت الغدر کنتو من عده الناس، اگر غدر رو ناپسند نمیدونستم از فریبکارترین مردم بودن. چون یه عده به امیرالمومنین اعتراض میکردن که شما سیاستت مثل سیاست معاویه نیست، او سیاست مدارتر از شماست. حضرت فرمودن که نه، این گونه نیست، من چون پایبند به مسائل اخلاقی هستم و نمیخواهم در جنگ ها مسائل غیر انسانی و غیر اخلاقی رخ بده، و لذا از هر وسیله استفاده نمی کنم. من از غدر استفاده نمی کنم. من غدر رو ناپسند می دونستم. اگر این رو ناپسند نمی دونستم، من زیرکترین انسان ها بودن. حالا مصادیقش رو هم میشه هم در سیره امیرالمومنین هم در سیره پیامبر اشاره کرد.
حالا ما آیه دکتر شاید بیشتر چیزی که توی منبرها یا صحبتهای اساتید شنیدیم اون جنبه سلبی مسئله بوده برای ما که ائمه این کارها رو نمی کردند، این کارها رو پرهیز داشتند، این کارها رو شاید ذهنیت عمومی جامعه شیعی و اسلامی ما این باشد که ائمه به عنوان یک یا مثلا پیامبر و امیرالمومنین به عنوان یک شخصیت اخلاقی بیشتر جنبه پرهیزی در جنگ براشون مد نظر بوده، مثل همین نمونه‌ای که در مواجهه با معاویه فرمودید. اما شاید بیشتر برای ما جالب توجه باشه اون جنبه های ایجابی که در انجام خدعه بوده، در واقع یک نوعی از تاکتیک های نظامی که در سیره نبوی و علوی بهش پرداخته شده. این نمونه ها رو اگر برای ما در این بخش یکی دو موردش رو بفرمایید شاید جالب توجه باشه.
بله، ابتدا عرض کنم که خدعه تنها اختصاص به جنگ داره، یعنی این گونه نیست که در غیر جنگ مثلا امیرالمومنین یا پیامبر اکرم کسی رو فریب داده باشند، یعنی یه موضوعی است که اختصاصی به جنگ و در شرایط جنگی است. اگه بخوایم به مصادیق خدعه های امیرالمومنین اشاره کنیم، خب یک موردش در جنگ خندق هست که امام ظاهرا عمرو بن عبدود رو که اون پهلوان در حقیقت قریش رو با فریب در حقیقت بهش ضربه وارد کرد. ظاهرا حضرت بهش میگه که چرا از دیگران برای مبارزه با من کمک گرفتی، و یک لحظه عمرو بن عبدود سرش رو به عقب برمیگردونه و امیرالمومنین از این فرصت استفاده میکنه و ضربه‌ای به عمرو بن عبدود وارد میکنه. وقتی هم که برمیگرده خدمت نبی مکرم اسلام، حضرت بهش میفرمایند که یا علی ماکرتهو، یعنی باش مکر کردی و در حقیقت او رو فریبش دادی. حضرت فرمودند بله، الحرب خدیعه یا الحرب خدعه، جنگ در حقیقت خدعه است. نمونه بعدی در غزوه بنی نظیره که ظاهرا امام کمین کرده و موفق شده که یکی از یهودیانی که به خیمه پیامبر اکرم تیری رو پرتاب کرده بوده و قصد کشتن پیامبر اکرم رو داشته، امام با کمین کردن در حقیقت موفق شده اون یهودی رو به قتل برسونه، که یه نوعی در حقیقت خب استفاده از در حقیقت فریب دادن دشمن هست. یا مثلا در سریه ذات سلاسل ظاهرا حضرت برای گمراه کردن دشمن یه مسیر دیگه ای رو ابتدا انتخاب میکنه که دشمن فوری با خبر نشه که هدف امیرالمومنین چی هست، و بعد هم دستور داده که نیروها در شب حرکت کنن، روزها کمین کنن، و با این وسیله در حقیقت موفق شده که با غافلگیری دشمن رو مجبور به پذیرش شکست کنه. در جنگ صفین یه موردی هست که امیرالمومنین با صدای بلند فرمودند که به خدا قسم من معاویه رو و اصحاب معاویه رو به قتل خواهم رسوند. بعد آهسته امیرالمومنین کلمه ان شاء الله رو گفته، که یه نفر از امیرالمومنین سوال میکنه که چرا به این صورت فرمودید، حضرت اون روایت ان الحرب خدعه رو میفرمایند و بعد هم فرمودند که من دروغگو نیستم، خواستم که اصحابم رو علیه معاویه تحریک کنم و اونها رو تحریض کنم علیه معاویه تا سست نشوند، اما در عین حال کلمه ان شاء الله رو هم گفتم تا اینکه دروغگو هم نباشم. موارد دیگه هم هست، مثلا ابن اعظم کوفی که از مورخان می نویسه که یکی از لشکریان شام در جنگ صفین 4 نفر از یاران امیرالمومنین رو در میدان جنگ به قتل می رسونه در اون مبارزه های تن به تن. بعد این باعث میشه که دیگه کسی از یاران امیرالمومنین وارد میدان نبرد نشه. ظاهرا خود امیرالمومنین لباسشون رو تغییر میدن که دشمن او رو نشناسه، چون دشمن وقتی که متوجه میشد امیرالمومنین به میدان اومده هیچ کس جرأت وارد شدن به مقابله با حضرت رو به خودش نمیداد، به خودش اجازه نمیداد که وارد جنگ با حضرت بشه، جنگ تن به تن. لذا حضرت میگن لباسشون رو تغییر دادن، این نقل ابن اعظم کوفی است، و به میدان رفتن به گونه ای که مرد شامی متوجه نشه که چه کسی وارد میدان شده، بعد هم حضرت او رو به قتل رسوندن. خب این نشون میده که حضرت در این موارد از در حقیقت این تاکتیک نظامی استفاده کرده. حالا موارد عدم استفاده از قدر هم در سیره حضرت هست که در خدمتون هست.
بله بسیار سپاسگزارم. ذیل فرمایشات شما من این اصطلاح عملیات فریب به ذهنم رسید. الان بانک های اطلاعاتی رو جستجو میکنم، میبینم برخی مقالات به همین موضوع عملیات فریب پرداختن. حالا شاید اگر عزیزان پژوهشگر نظامی ما که اشراف به این مسائل دارن بیان یک نگاهی به سیره امیرالمومنین و رسول خدا داشته باشند، شاید بتوانند این عناوین و اصطلاحات نظامی رو بیشتر بر سیره نبوی و علوی تطبیق بدن. بله همچنان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم، فاصله ای رو خواهیم داشت و بخش دیگری از مقاله رو بررسی خواهیم کرد.
چه حاجت خط و لفظ، صاحب علم لدنی را چه حاجت خط و لفظ، صفحه دل مصطفیستان را که قرآن از برست، صفحه دل مصطفیستان را که قرآن از برست، صفحه دل مصحف سان را که قرآن از برست.
همراهان عزیز برنامه منشنامه همچنان در خدمت شما هستیم با بررسی مقاله علمی انجام خدعه و ترک قدر در سیره نظامی امام علی علیه السلام، که همینطوری که نویسنده محترم مقاله فرمودند بخشی از موضوع به انجام خودعه یعنی بعد ایجابی موضوع در سیره نظامی پیامبر و امام علی علیه السلام بود، اما بعد سلبی مسئله در ترک قدر هست، در نبایسته ها، در ناهنجاری هایی که در شرایط نظامی نسبت به موضوع قدر تعریف شده. ما اگر نگاه بین المللی هم شاید داشته باشیم و متخصصان حقوق بین الملل شاید اینجا باید بیشتر نظر بدهند، مثلا ما کنوانسیون ژنو رو داریم امروز دنیا که یک پیمانی میان کشورهایی که تعریف شده برای این ماده حقوق بین المللی بشر دوستانه که یک مفادی رو و مقرراتی رو برای زمان جنگ تعیین میکنند. حالا من اطلاع ندارم که آیا عزیزان پژوهشگر حقوقی به این موضوع پرداختند که مثلا مسئله ترک قدر رو در سیره امیرالمؤمنین بیان مثلا با کنوانسیون ژنو مقایسه کنند، که اگر نکرده باشند طبیعتاً این میتواند یک موضوع پژوهشی مستقل باشد. همچنان در خدمت آقای دکتر حاجی زاده هستیم. آقای دکتر، در بخش دیگری از مقاله عنوان قدر رو داریم از دیدگاه امام علی علیه السلام، توضیح بفرمایید، در این باره در خدمتتون هستیم.
خب همونطور که عرض کردم، امیرالمومنین در واقع پایبند به مسائل اخلاقی است و به کارگیری قدر رو که به یه نوعی خیانت و نامردی است و یه رفتاری است غیر انسانی و غیر اخلاقی، این رو نمیپسنده. در احادیث امیرالمومنین هم ما میبینیم که این بازتاب یافته. در یک مورد حضرت فرمودند که قدر از اخلاق انسانهای پست می باشد، یا فرمودند که قدر از خیانتهای زشته. اون یه موردی هم که خدمتون عرض کردم که یه عده در زمان امیرالمومنین این تصور رو داشتن که معاویه سیاست مدارتر از حضرته، حضرت بهشون جواب میده که نه، من چون اهل قدر و خیانت نیستم هر کاری رو انجام نمیدم، ولی معاویه اهل قدر رو نیرنگه و از هر حیله‌ای استفاده میکنه. یه تعبیری رو شهید مطهری رحمت الله علیه دارم راجع به همین موضوع که من خدمتون عرض میکنم. حضرت میفرمان آنچه علی علیه السلام را از سیاست مداران دیگر جهان متمایز میکند این است که او از اصل قدر و خیانت در روش پیروی نمیکند، اهل قدر نیست، ولو به قیمت اینکه آنچه دارد و حتی خلافت از دستش برود، چرا که او خود را پاسدار صداقت، پاسدار امانت، پاسدار وفا و پاسدار درستی میداند. در حقیقت شون میخواد بگی که امیرالمومنین چون پایبند به اخلاقه، از هر روشی برای غلبه بر دشمن استفاده نمیکنه، از قدر استفاده نمیکنه. لذا امیرالمومنین شما میبینید که در جنگ صفین حاضر نمیشه که آب رو به روی دشمن ببنده. ابتدا دشمن آب رو به روی امیرالمومنین بست. یه دز یاران حضرت هم وقتی که باز دوباره بر شریعه مسلط شدن، درخواستشون از امیرالمومنین این بود که ما هم همین کار رو انجام بدیم. معاویه آب رو به روی ما بست. حضرت فرمودن نه، آب حق همه انسان هاست و من آب رو به روی کسی نمی بندم. یه مورد دیگه هست که بعد از صلح میان امام و معاویه، یکی از یاران امام علی علیه السلام چون صلح رو موجب خاری می دونست، از امام درخواست کرد. صلح در حقیقت یعنی همون پیمان نامه ای که میان حضرت در جنگ صفین بسته شد. ایشون درخواست داشت از امام که امام این پیمان نامه رو نقض کنه و وارد جنگ با معاویه بشه، که حضرت با جدیت با این خواسته مخالفت کرد و اون رو، این در حقیقت کار رو یه نوع قدر و نامردی نسبت به دشمن دانست. در همین زمان ما میبینیم که دو نفر از خوارج، باز اینها خواستار حمله به معاویه هستند، خواستار بسیج نیروها علیه معاویه هستند. امام باز به همون پیمان نامه اشاره میکنه و استناد میکنه به آیه از آیات قرآن، آیه 91 سوره نحل که میفرماید و اوفو به عهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، که در حقیقت دستوریست به رعایت عهد و پیمان و نشکستن پیمان حتی با دشمن. حضرت به این آیه استناد میکنه و باز با خواسته یاران خودش در حقیقت مخالفت میکنه. این حالا شواهدی است از اینکه امیرالمومنین قدر رو نسبت به دشمن جایز نمیدونه و از این روش استفاده نمیکنه، کما اینکه پیامبر اکرم هم در سیرشون به همین صورت در حقیقت عمل کردن و امیرالمومنین هم به عنوان شاگرد مکتب رسول الله خودش رو متعهد میدونه و ملزم میدونه که از چنین روش نادرستی و چنین روش غیر انسانی هیچگاه در جنگهای خودش استفاده نکنه.
بله، سپاسگزارم آقای دکتر حاجی زاده. فکر میکنم اگر کسانی که در جامعه اسلامی یا غیر اسلامی حتی خیلی بر مفهوم انسانیت تکیه دارند و حتی گاهی به غلط تدین رو در چارچوب انسانیت تعریف میکنند، اگر مراجعه کنند به سیره امیرالمؤمنین علی علیه السلام و شرایط نظامی رو در نظر بگیرند و ببینند امروز و هر روز دنیا رو که سیاستمداران و فرماندهان نظامی دنیا چگونه در شرایط نظامی هر اصول انسانی رو زیر پا میگذارند، آنگاه خواهند فهمید که قوی ترین و پررنگ ترین و بارزترین مصداق انسانیت در همین سیره نظامی اهل بیت علیهم السلام در واقع بروز پیدا کرده است و چون که صد آمد نود هم پیش ماست. سپاسگزارم آقای دکتر. اگر نکته پایانی در این بخش دارید ما میشنویم، یا اگر سوژه‌ای برای پژوهشگران ارجمند دارید.
نکته خاصی ندارم، سوژه رو شما فرمودید. اون مقایسه‌ای که در حقیقت بین سیره امیرالمومنین هست در این موضوع و معاهده های بین المللی شاید بتونه یه موضوع خوب باشه. و نکته پایانی این که به هر حال اون چیزی که عقل هم اون رو تأیید میکنه اینه که فریب دادن در حقیقت نامردی و خیانت نیست در جنگ، چون عقل هم به هر حال فریب دادن رو در جنگ اجازه میده. ضمن این که به هر حال ما پشتوانه شرعی رو هم داریم، سیره هم پیغمبر اکرم رو داریم هم سیره امیرالمومنین رو داریم که به هر حال برای ما حجت هست.
سپاسگزارم آقای دکتر یدالله حاجی زاده از حضور شما در این برنامه و از مقاله ارزشمندی که زحمت کشیدید و پژوهش فرمودید. شنوندگان عزیز برنامه منشنامه، یک نکته هم در انتها به ذهنم رسید خدمت عزیزان تقدیم میکنم، خصوصا عزیزان پژوهشگر حوزوی و دانشگاهی. حالا این مقاله که ملاحظه فرمودید تمرکز داشت بر سیره نظامی رسول خدا و امیرالمؤمنین علی علیه السلام، شاید ظرفیت داشته باشه که ما همین موضوع رو و همین مسئله رو در سیره نظامی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام با توجه به گزارش های پررنگ و دقیق و جزئی تاریخی که از عمل کرده ایشون در روز عاشورا و قبل از روز عاشورا داریم پیگیری بشه و بررسی بشه که ایشون در فضای نظامی که مواجه بودند با لشکر عبیدالله یا لشکر حر یا شرایط پیش و پس از آن، این مسئله قدر رو یا مسئله خدعه رو چگونه انجام دادند. و از خدا می‌خواهیم در انتهای این برنامه که انشاءالله به برکت راه و نام و مرام و منش اهل بیت، خداوند همه رزمندگان جبهه مقاومت رو در برابر دشمنان مسلمانان و در برابر دشمنان انسانیت به هدف پیروزی برساند و تمام دشمنان انسانیت رو از صفحه روزگار محو بفرماید انشاءالله. از همه شما سپاسگزاری میکنم که با ما همراه بودید. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
نکو سیرت و مهربانیم ما، هواخواه درماندگانیم ما. نکو سیرت و مهربانیم ما، هواخواه درماندگانیم ما.
پی دانش و علم کوشش کنیم، جهان روشن از نور دانش کنیم، پی دانش و علم کوشش کنیم. جهان روشن از نور دانش کنیم،
ز دانش چراغی ما را به دست، فضیلت شناسیم و دانش پرست. به نیکی که پیرایه گنج ماست، غم و رنج مردم غم و رنج ماست.
چو خورشید و مه تابناکیم ما، که فرزند این آب و خاکیم ما. چو خورشید و مه تابناکیم ما، که فرزند این آب و خاکیم ما.
با سلام، به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش‌شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد دادم
از فرستنده رادیو هست.
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما با این رسانه دینی. رادیو معارف رو میشنوید. نوبت دوم کاری روز جمعه 27 مهر ماه، و همونطور که مطلع شدید دوستان شنونده، یحیی سنوار رئیس دفتر سیاسی حماس در حال نبرد با دشمن اشغالگر صهیونیستی به یاران شهیدش پیوست. خلیل الحیه رئیس جنبش حماس در غزه در نشستی مطبوعاتی شهادت یحیی سنوار رئیس دفتر سیاسی این جنبش رو تایید کرد که همه ما آرزو داریم روزی باشه و ما ببینیم این روز رو که دشمن صهیونیست نابود بشه و راه مقاومت اون راهی باشه که پیروز واقعی میدانه. یادشون رو گرامی می‌داریم و دعوت می‌کنم همچنان با رادیو معارف همراه باشید.
فلسطین متى يأتيك من خلف المدى جند، متى نختال في زحفه يسير براكبه الجد.
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند، متى نختال في زحفه يسير براكبه الجد.
به الإيمان والضاء وفيه جنانه تبدو.
به الإيمان والضاء وفيه جنانه تبدو.
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند.
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند، متى نختال في زحفه يسير براكبه الجد. به الإيمان والضاء وفيه جنانه تبدو.
به الإيمان والضاء وفيه جنانه تبدو.
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند.
دعاة الحق قد سرنا بلا خوف ولا أجل، لندعو الأمة العظمى لصدق القول والعمل. دعاة الحق قد سرنا بلا خوف ولا أجل، لندعو الأمة العظمى لصدق القول والعمل. وتحدوها إلى الأقصى بروح الحب والأمل.
وتحدوها إلى الأقصى بروح الحب والأمل.
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند.
فلسطين متى يأتيك
من خلف المدى جند متى نختال في زحفه يسير براكبه الجد به الإيمان والضاء وفيه جنانهم تبدو
به الإيمان والضاء وفيه جنانه تبدو
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند.
دوستان، جمعیت هلال احمر در فراخوانی رسمی از جمع آوری کمک‌های نقدی مردم و خیرین و دوست کشورمون به مردم مظلوم لبنان در پی تشدید حملات رژیم صهیونیستی به این کشور خبر داد. بر این اساس مردم نیکوکار میتونن به این روش‌ها هدایای نقدی خودشون رو واریز کنن. شماره حساب بانک ملی به این شهر 99999، شماره کارت 6037 9975 4499 9999 و یا شناسه دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. امیدواریم همگی جزو نیکوکارانی باشیم که توی این کار نیک و خداپسندانه شرکت میکنیم، چرا که ان الله یحب المحسنین. اما در این لحظه دعوت میکنم با یک برنامه کوتاه همراه باشید، برنامه کی با نام آیا میدانستید که بیان احکام شرعی رو داره به صورت کوتاه و اطلاعات خوبی رو به شما خواهد داد. تا پایان این نوبت پخش دو برنامه دیگه بعد از آیا میدانستید براتون پخش خواهیم کرد.
آقایون خانما سلام، آیا میدونستید حکم شرعی خسارت زدن به اموال مسجد چیه؟ امروز میخوایم مختصر و مفید این مسئله شرعی رو با همدیگه مرور کنیم، پس با من باشید. آقا جون، بعضی وقتا پیش میاد که توی مسجد مثلا یه مهر از دستمون میفته و میشکنه، یا فنجونی که متعلق به مسجده ناخودآگاه از دستمون میفته و شکسته میشه. در این صورت دو حالت داره: اگه عمدن خسارت زدیم که باید جبران کنیم و مثل اون مهر یا فنجونی رو که شکستیم تهیه کنیم و در مسجد بذاریم، اما اگه حواسمون نبوده و در خراب شدن و شکستن اون وسیله کوتاهی نکردیم، اینجا جبران اون خسارت شرعاً واجب نیست. نکته کنکوری: البته اهل مسجد معمولاً اونقدر مرام دارن و با معرفتن که خودشون کلی به مسجد کمک میکنن، چه برسه به این که وسیله‌ای رو ناخواسته خراب کنن. مطمئن باشی در این صورت هم بهترش رو میگیرن و جایگزین میکنن. ارادتمند اهالی مسجد هم هستیم.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه همزبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین، خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنیم که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت، 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای